بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. یکی دیگر از سوالات قرآن که به عنوان یسألونک در قرآن مطرح شده سوالی است درباره انفال که در اول سوره انفال اولین آیه عنوان شده. ای پیغمبر، از تو سوال میکنن درباره انفال، انفال مال کیه؟ قل الانفال لله و رسول، بگو انفال مال خدا و مال پیغمبر است. اول ببینیم انفال چیه، بعد ببینیم مالک انفال کیه، بعد فلسفه این مطلب رو بدانیم. انفال به معنی اضافات، نافله نمازی است که اضافه بر نماز واجب ما میخوانیم، بهش میگن نافله، یعنی اضافه. دو بار در قرآن کلمه انفال اینجاست، تو همین یه آیه، و دو بار هم کلمه نافله در قرآنه. یکی درباره نافله شب، و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ای پیغمبر، این نماز اضافی، نماز شب رو بخوان تا خدا تو رو به مقامات والا و بالا ببره. یکی هم درباره یعقوب، قرآن مجید درباره حضرت ابراهیم میگوید وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله، هم پسر به ابراهیم دادیم و هم نوه. فرزندانی نداشت، خداوند در اواخر عمرش فرزندانی به او داد، اسماعیل و اسحاق، نوه هم به او داد که یعقوب بود. نافله یعنی اضافه. انفالم چیزای اضافیه. کدام اضافات؟ به غنایم جنگی انفال گفته میشه. انفال به معنی عام غنایم جنگی رو شامل میشه، یعنی غنایمی که در جنگ به دست میاد اضافن. اضافه بر چیه؟ چرا به غنایم جنگی بگیم انفال؟ نکته زیبایی داره اینجا. نکته زیبایش این است که جنگ و جهاد برای خداست، نه برای غنایم. اگر غنایمم گیرشون میاد یه چی اضافیه. هدف جلب غنیمت نبوده، هدف رضای خدا یجاهدون فی سبیل الله، جهاد در راه خدا میکنن برای خدا. گاهی غنایمی هم گیر جنگجویان میاد، اینا اضافن بر اون نیتی که داشتند. یعنی جنگجوی اسلامی به خاطر غنیمت به میدان نمی آمد، نیتش خدا بوده. به همین دلیل اسمشو انفال و اضافات گذاشتن. زید آیه میگه و اصل هو ذات بینکم، در میان شما اگر اختلافی شد اصلاح کردید. این چه ارتباطی به انفال داره؟ چه ارتباطی به غنایم جنگی داره؟ شأن نزولشو بخوان ارتباطش معلوم میشه. دو نفر از سربازان اسلام بر سر غنایم با هم دعوا کردن، کار به خشونت رسید، حرف تون به هم زدن. آیه نازل شد غنایم مربوط به شما نیست، مربوط به پیغمبره، هر رقم دلش خواست در میان شما تقسیم میکنه، دعوا نکنید. اینا رو به هم اصلاح دادن مبادا اختلافی ایجاد بشه. یه معنی انفاله. معنی دوم انفال اون ملکهای بلا مالک در صفحه جهان. اول زمینهای موات، زمینهای از تو این بیابانها، موات، نه زراعتی نه درختی نه باقی، چی نیست، مرتم نیست، موات. این زمین ها اگر یه روز آباد بشه مالکیه لله و لرسول. این مال پیغمبر، بعد مال امامان، یعنی مال حکومت اسلامیه. زمین های موات اختیارش دست حکومت اسلامیه. دو، جنگل ها مالکیه، جز انفاله، مال حکومت اسلامیه، مال خدا و پیغمبره، مال امامه، امام به عنوان امامت یعنی حکومت اسلامی. سواحل دریاها مالک خاصی نداره، اینا مال امامه. کوها، دره ها، این هم زمین هایی است که مالک خاصی نداره، مال حکومت اسلامیه. بیشه ها، اون هم همینطوره. مرتع هایی که در حریم آبادی ها نیست، مالکی نداره، مال خدا و پیغمبر، یعنی مال حکومت اسلامیه. جاهایی بوده در روی زمین آباد، بعدن اهل اون آبادی از اونجا رفتن به هر دلیلی، به دلیل خوشسالی، به دلایل دیگر، املاک اونها باقی مونده. تعبیر در کتب فقهی الاراض التی باد اهلها، یعنی اهلش رفتن، از بین رفتن، گاهی در یه زلزله همه از بین رفتن، املاک مونده. گاهی از اونجا مهاجرت کردن. تمام اینها میشه انفال. همه اینها مال حکومت اسلامیه. هر کی بخواد بره این زمینها رو احیا کنه، مالک بشه، باید اجازه بگیره. تا اجازه خدا و پیغمبر، یعنی اجازه حکومت اسلام نباشد، نمیتوانند در اینها تصرف بکنند. چرا این چنینه؟ برای اینکه یه عده از ثروتمندان پنجه نیندازند روی این اراضی و همه را آباد کنند و مالک بشن. نه، ممکن است یه نفر قدرتمند باشه و پول داشته باشه، بیاد تمام این زمین‌های مواطی که بین قم و تهرانه همه اینها رو بده آباد کنه، بگه مال من. چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود. در حد مصلحت جامعه اسلامی از سوی حکومت اسلامی به افراد اجازه احیاء مواد داده میشه، بعدم که احیاء مواد شد آباد کردن مالک میشن. اسلام میخواد توزیع عادلانه ثروت بشه. برادران، خواهران، بلای بزرگ و درد بی درمان دنیای امروز مسئله توزیع ناعادلانه ثروت. ثروت ها و اموال در دنیا خیلی ظالمانه تقسیم شده. یک بار عرض کردم، آمار نشان می‌دهد 20% از مردم دنیا 80% ثروت ها رو در اختیار دارند. 20% 80% مالکه، یعنی 80% باقی مونده مالک 20% هم. و میگن این فاصله روز به روز بیشتر میشه، یعنی گردن کلوفت های دنیا گردن کلوفتر و سرمایه داران سرمایه دارتر و ملت‌های ضعیف ضعیف‌تر و بی‌نواتر میشن. در دنیای امروز هیچ اقتصاددانی فرمولی نتوانسته پیدا کنه برای توزیع عادلانه ثروت، و دنیا در این آتش بی‌عدالتی می‌سوزه. بسیاری از جنگ‌ها مال همینه، اختلافات مال همینه، بدبختی ها مال همینه. فرمولی هم ندارن و نمیتونن داشته باشن. تفکر مادی اجازه توزیع عادلانه ثروت نمیده. باید بیایم رو برنامه های انبیا. آیا اسلام نظام اقتصادی برنامه برای توزیع عادلانه ثروت داره؟ بله. بیخبرن اونهایی که خیال میکنن اسلام فقط مسائل مربوط به عبادات و رابطه خلق و خالق آورده. اسلام هم برنامه برای رابطه خلق و خالق داره، هم خلق با خلق. یه حدیثی داریم از پیغمبر اکرم، بسیار پرمعنیه. خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم در حجۃ الوداع، اون حجی که آخر عمر پیغمبر انجام شد و گفتنی ها رو گفت، در یه خطبه این جمله رو فرمود. فرمود ایها الناس ما من شیء یقربکم الی الجنه و یباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیء یقربکم الی النار و یباعدکم عن الجنه الا وقد نهیتکم عن. به زبان ساده، مردم هر چه باعث سعادت شما میشه گفتم، هر چه باعث بدبختی شما میشه اونم گفتم. من چیزی فروگذار نکردم از آنچه نیاز بشر است. معنیش این است همه چیز در اسلام هست. ما هستیم که اسلامو درست نفهمیدیم، و الا همه چیز هست، از جمله همین برنامه توزیع عادلانه ثروت. گاهی مسائلی ما داریم و قدرشو نمیدونیم و بعد از صدها سال میفهمیم چه گوهر گرانبهایی بود. به عنوان نمونه عرض کنم، اخیراً مسئولین دادگستری قم آمده بودند درباره مسائلی با ما صحبت میکردن، از جمله درباره شوراهای حل اختلاف بود. میدونید اخیراً یه شوراهایی تشکیل شده خارج از دادگستری به نام حل اختلاف. یه آقای روحانی از چند تا از ریش سفیدا هستن، محترمین شهر هستن. افرادی که به هم اختلاف دارن پیش از آنی که برن دادگستری و کشمکش کنند و چند سال بدون، میان پیش اینها. اینا گاهی در همون یه جلسه یک ساعت کل اختلاف حل میکنن، سازشی در میان اینها ایجاد میکنن. مسئول شورای حل اختلاف میگفت 50% از پرونده های دادگستری کم شد. میشینن و دو تا روایت براشون میخونند و نصیحتشون میکنند و غالبا سازش میکنن. اگرم سازش نکردن، همونجا یه حکمی براشون، اگر زیر 1,000,000 باشه اختلافشون، میبرند و تمام میکنن میره. یعنی کار چند ساله رو یک ساعت انجام میدن. گفتم شما اینو حالا تشکیل دادید. 1400 سال قبل قرآن شورای حل اختلاف گفت. الان در کشورهای دیگر اسلامی شورای حل اختلاف نیست، همون دادگستری که از نظام غرب گرفته شده. خب ما یه همچین راهی برای حل 50% از پروانه ها داشتیم، از پرونده ها داشتیم، غافل ازش بودیم؟ بله غافل بودیم. همه چیز در اسلام هست و اسلام برای همه چیز برنامه داره و از جمله برای همین مشکل توزیع ناعادلانه ثروت، درد بی درمان دنیای امروز. ما در اسلام سه نوع مالکیت داریم، دقت کنید. یکیش مالکیت خصوصیه، هر انسانی میتونه فعالیت کند، نتیجه دسترنجش مالک بشه، این مالکیت خصوصیه. آیا حد و حدود داره؟ بله. ضوابط داره؟ بله. دوم مالکیت عمومیه، اموالی هست مال همه مردمی، همه، مانند اراضی خراجیه که در فقه مطرح مفصله. سوم اموالی است که مال دولت اسلامیه، حکومته، او در اختیار دارد، عادلانه به افراد میدهد و باعث میشود ثروت بالانس بشه و به صورت عادلانه در میان افراد قرار بگیرد. اگر یه جا نگاه بکند ببیند مشکل پیدا میشه، اون مشکل رو حل میکنه به وسیله آنچه در اختیار داره. ما اگر در کتب فقهی برنامه مالکیت های سگانه رو دقت کنیم و عمل کنیم، دیگه این بلای دنیای امروز نیست. در اینجا لازم میدونم این توصیه رو هم به مسئولین محترم بکنم. سختگیری در واگذاری منابع مخصوصا به جوانان نکنم. این مملکت خیلی زمین مواد داره و خیلی هاش هم از زیر سفره آب، چاه عمیق میزنن بیرون میاد، آبش هست، زمینش هم هست، آباد کنن، به قدری زمین مواد در این مملکته که اگر آباد بشه شاید بتونیم نصف دنیا رو تغذیه کنه. باید دست به دست هم بدن آباد کنن. دانشگاه ها نباید جوانان رو برای پشت میز نشستن تربیت کنن. الان یه فرهنگی شده در دانشگاه ها جوان باید بره پشت میز بشینه از دانشگاه که در اومد. نه، برای کار کردن در مزارع، برای کار کردن در کارخانه ها، برای برنامه های تولیدی دامداری دانشگاه ها باید برنامه شون این باشه. دولت هم تسهیلات قائل بشه، همه مشکلات حل میشه. مگر ما نبودیم چند سال قبل قسمت مهم آذوقمون گندم از خارج می آوردیم؟ همون مملکت، همون آب، همون خاک. الان داریم صادر کننده میشیم، وارد کننده که نیستیم، هیچ، صادر کننده گندم میشیم. همون مملکت، همون آب، همون خاک، همون ملت. چی عوض شد؟ چی؟ مدیریت. یعنی یه مدیریت خوبی در مسائل مربوط به کشاورزی و گندم و اینها حاکم شد، مملکت وارد کننده تبدیل به مملکت صادر کننده شد. چه عالی می فرماید مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام، فرمود ملتی که آب و خاک دارد و فقیر بشود دور از رحمت خداست. من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله. کسی که آب داره خاک هم داره فقیر بشه دور از رحمت خداست. مسئله مهم این است که مردم تولید کنند و خودکفا باشند. وابسته شدیم به دیگران خطرناکه. اون زمانی که ما قسمت مهم گندم اون از خارج می آمد، اگر یه جنگی می شد چی می شد؟ مردم همه گرسنه، قحطی زده. حالا سوال شما از من اینه، من سوالو ترک کنم کمی درباره‌اش صحبت کنم، شرحش بذارم برای فردا انشاءالله. سوال اینه، اسلام چه برنامه‌ای برای توزیع عادلانه ثروت داره؟ چه فرمولی داره که دنیای امروز مونده، روز به روز فاصله طبقاتی بیشتر میشه، ثروتمندان ثروتمندتر، فقیران فقیرتر. اسلام چه فرمولی داره که کم کنه فاصله رو به حد عدالت برسه؟ داره؟ بله داره. اینم از قبیل همون شوراهای حل اختلاف که بعد از 1400 سال به فکرش میفتیم. فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلا، صریح قرآن مرتب میخوندیم، عمل نمی کردیم. اسلام آمده یه فرمولی آورده، وان این است، میگه اقتصاد باید آمیخته با اخلاق باشه. اقتصاد منهای اخلاق بلاست. یعنی چی؟ این شرعی میخواد، من شرحش رو عرض خواهم کرد. در اینجا لازم میدانم یه جمله‌ای که سوال کردن جوابش رو عرض کنم درباره وحدت مسلمانان، که آقا با این اختلافاتی که هست میتونن مسلمانان متحد بشن. بعضی از جوانها سوال کردن، برادران، خواهران، درست ما در یه مسائلی در بینمون یه تفاوتایی هست، ما امامت رو جز اصول دین میدونیم، پنهانم نمی کنیم. دیگران ممکنه جزء فروع دین بدانن. در بعضی از مسائل نماز با هم تفاوت داریم، داریم. در بعضی از مسائل اصول با هم تفاوت داریم، ولی اتحاد ما خیلی بیشتره. قرآن ما یکی، قبله ما یکی، پیغمبر ما یکی، خدای ما یکی. برای این که بدونید چقدر راحت میتونن مسلمانان با هم متحد بشن، شما نگاه بکنید ایام زیارت خانه خدا. همه مسلمان ها با هم میرن عرفات، همه میرن مشعر، همه میرن منا. یه تفاوت هایی تو مسائل هم هست، اما همه با هم دارن برادروار انجام میدن. خب همونطور که توانستیم حج با هم باشیم، تمام مسائل میتونیم با هم باشیم، همه در یه صف جماعت. حال یه عده عقیده دارن دست بسته، یه عده دست باز. ما با هدایت اهل بیت رو مواضع خودمون هستیم، اما این مانع از این نمی شود که ما با هم باشیم، اونم در دنیای امروز. ای وای بر ما مسلمان ها که بیایم نیرومندترین کشور اسلامی ایران رو یه انگی بهش بزنیم و مبارزه شروع بکنیم و اختلاف یه همچین حامی و یاور قوی رو از دست بدیم. کی داره این کار میکنه؟ به اون میگه بگو این مشرک کافره، به منم میگه بگو اون مشرک کافره. هر دو همدیگر رو تکفیر کنید، به جان هم بیفتید، اونا بخندند و حکومت کنند و منابع ما رو ببرند و غارت کنند، بهترین دوستان اون از دست بدیم. حزب الله لبنان بهترین دوستان شماست، هی دارن نقشه میکشن بر ضدش. خدا میداند یک جو عقل باشد این اختلافات برچیده میشه، دست به دست هم میدیم، قدس آزادش میکنیم، میشیم یه نیروی عظیم در دنیا. کسی نمیتونه به ما زور بگه. چقدر زور میگن؟ میگن ما زراد خانمون مملو و از بمب‌های اتمیه، تو نمیتوانی از انرژی اتمی برای درمان بیماریات استفاده کنی. بابا من میخوام درمان بیماری کنم، من میخوام چراغ روشن کنم، نمیتونی. اما من مملو از زور میگن. در این دنیا باید قوی شد. کسی گوشش بده کار حرف حساب نیست در دنیای امروز. قوی شو، قوتم در سایه اتحاده. ان شاء الله رحمان فردا درباره مسئله توزیع عادلانه ثروت و فرمول اسلامیان انشاءالله صحبت خواهیم کرد. به چند روز آخر ماه مبارک انشاءالله اهمیت بیشتری بدهید که رحمت و برکت خدا در این چند روز است. و السلام علیکم و رحمت الله.